أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم صدر المتعلين رضوان الله تعالى عليه در ادامه مباحث فصل 13 برای تأیید سخنان خودشان و اثبات اینکه آنچه در عالم طبیعت است در تحت تدبیر نفوس است و نفوس صور متغیره دارند و نفس میتواند با اینکه یک موجود مجرد و صور علمی و اندیشه ها که صور مجردند در سطح طبیعت اثر بگذارد، کلمات ابن سینا را در کتاب مبدأ و معاد بیان می کنند که ابن سینا در فصل 8 از مقاله 2 از کتاب مبدأ و معاد این مطالب را بیان فرمودند. قال الشيخ أبو علي في كتاب المبدأ والمعاد في فصل من المقالة الثانية معقود في مبدأ التدبير للكائنات الأرضية والأنواع غير المحفوظة بهذا العبارة. ابن سینا در فصل 8 از مقاله 2 مبدأ و معاد فصلی را منعقد فرمودند به این عنوان که در مبدأ تدبیر کائنات ارضی و انواع غیر محفوظ که مبادی تدبیر این کائنات ارضی چگونند و چه چیزی هستند. فی مبدأ تدبیر للکائنات الارضیه و انواع غیر المحفوظه به حاصل عبارت. عبارت ایشون این است. می فرماید و معلوم ان العنایت بها لیست عن الاول تعالی و عن العقول الصریحه فیجب ان یکون لمبدأ بعدها و هو اما نفس منبسط متعلقت بعالم الكون والفساد و اما نفس سماویه. تدبیر موجودات ارضی و تدبیر انواعی که محفوظ نیستند، یعنی تغییر و زوال در اونها راه دارد، موجوداتی که حیات و مماتشان در کنار هم است و در معرض زوال و دگرگونی اند، عنایت نسبت به اینها و تدبیر اینها مستقیما و بدون واسطه از طرف خداوند سبحان نخواهد بود، چه این که عنایت و تدبیر این موجودات و این امور مستقیما و بدون واسطه از طرف عقول و مفارقات محض هم نیست. پس مبدأ تدبیری این بخش های متغیر عالم مرحله 3 از مراحل هستی است که نفوسن حالا بررسی میکنن که این نفس آیا نفس گسترده متعلق با عالم کون و فساد است یا نفس سماوی. و معلوم ان العنایت بها، عنایت به این بخش از متغیرات، عنایت به اینها یعنی تدبیر در اینها، لیست عن الاول، این بدون واسطه و مستقیما از ذات اقدس اله نخواهد بود. و همینطور و عن العقول السریحه، یعنی لیست عن العقول السریحه، این تدویر مستقیما و بدون واسطه از طرف عقول و مفارقات محض نیست. پس بنابراین وقتی این دو نبود فیجب ان یکون مبدأ عنایت و تدبیر به اینها، فیجب ان یکون لمبدأ بعدها، یعنی بعد از اون عقول صریحه. این بعد یعنی به لحاظ مراتب نزولی مبدأ عنایت به اینها ضرورتا باید اون مرحله دیگری، مرحله سوم از هستی باشد. مرحله اول که ذات اقدس اله، مرحله دوم عقول صریحه، و این باید مرحله بعدی باشد. و هو اما نفس منبسط متعلقت به عالم الکون و الفساد. این یا این مبدأ تدبیر نفسیست منبسه گسترده شده که متعلق به عالم کون و فساد است، و اما نفسون سماویتون، یا باید نفوس آسمانی باشن. و یشبه ان یکون رأی الاکثر انه نفسون متولدتون عن العقول و الانفس السماویه، و خصوصا نفس الشمس. این چنین به نظر می رسد که نزد اکثری مبدأ تدبیر کائنات یک نفس است که از عقول و از نفوس سماوی نشأت گرفته است. و یشبه ان یکون رأی الاکثر انه نفس متولدت عن العقول و الانفس السماویه. حالا نسبت به نفوس سماوی و مخصوصا نفس و شمس او الفلک المائل، در بحث طبیعیات اونجا برای نفس افلاکی رو در نظر گرفتن که خود نفس چند تا فلک جزئی با او هستن، یکی فلک مائل است، یعنی از جمله افلاک شمس است. می فرماید مخصوصا این نفس سماوی نفس شمس یا نفس فلک مائل شمس. و انه مدبر لما تعت فلک القمر، چون این فلک مائل او جنبه تدبیری دارد برای اون اجرامی که لما تعت الفلک قمرن منتها به معازدت الاجسام السماویه و به سطوع نور العقل الفعال. این موجود که تدبیر کائنات ارضی و انواع غیر محفوظ را به عهده دارد از اجرام سماوی کمک می‌گیرد و با حرکت‌های اجرام سماوی هماهنگ می‌شود و از مجرای فیض عقل فعال هم استمداد می جوید، جنبه فاعلیت اینها را همان ظهور عقل فعال تأمین می کند و جنبه علل مادی اینها را اجرام سماوی تأمین می کنند. لذا فرمود و انه مدبر لما تحت فلک القمر به معازدت الاجسام السماویه و به سطوع نور العقل الفعال، که اینها از ظهور و سطوع نور عقل فعال استمداد می جویند. و یجب علی کل حال ان یکون هذا المعتنی به هذه الحوادث مدرکن للجزئیات. می فرماد اونچه که ضروری است در این باره این است که این موجودی که تدبیر کائنات ارضی را دارد او نباید صرفاً مدرک کلیات باشد، او باید ادراک جزئی را هم داشته باشد. و یجب علی کل حال ان یکون هذا المعتنی، این اونچه که الان بهش اعتنا میشه، همونی که مدبر کائنات به حاضر حوادث، او باید مدرکن للجزئیات هم باشد، چون بدون ادراک جزئیات نمیتواند تدبیر امور جزئی را داشته باشد. فلهذا السبب اظن ان الاشبه ان یکون هذه نفسا سماویا حتی یکون لها به جرمها ان یتخیل و یحس الحوادث احساسا یلیق به. به همین جهت گمان بر این است که این نفس مدبر مدبر کائنات نفس سماوی است حتی یکونه، این یکونه یعنی یمکن و اینکه برای او امکان داشته باشد با جرم خودش تخیل بکند، احساس حوادث را بکند با یک احساسی که شایسته اون هست. فلهذا السبب اظن ان الاشبه ان یکون هذه نفسا سماویتا حتی یکون لها برای نفس سماوی به جرمها ان یتخیل و یحس الحوادث اون هم یه احساسی احساسن یلیق و بهی مناسب با تدبیر اوست. فاذا حدث حادثون، وقتی از این نفس مدبر چیزی حادث شد، فاذا حدث حادثون عقل الکمال الذی یکون له و الطریق الذی یعدی الیه. هر دو را این مدبر تعقل می کند، هم اصل کمان و مقصد و هدف اون کائنات را، هم راه رسیدن و راه وصول به اون مقصد و وسیله رسیدن به اون را تعقل می کند. و چون علم او علم فعلی است نه انفعالی، این تعقل به تحقق اونها منجر می شود. پس بنابراین این مدبر کائنات اول کمال اون کائنات را تعقل می کند، بعد راه وصول به او را تعقل می کند و این تعقل او به تحقق می انجامد، چون علم او علم فعلی است. و اذا حدث حادثون عقل الکمال الذی یکون له، برای اون حادث این یک امر تعقل می کند و طریق الذی یؤدی الیه و اون راه رسیدن به اون مقصد را هم تعقل می کند. سپس فهین ازن یلزم ذالک المعقول وجود تلک الصورت فی تلک الماده، اونگاه اون معقول او اون چه که تعقل کرده در این ماده تحقق پیدا می کند، موجود می شود. فهین ازن یلزم و ذالک المعقول، اونجا او تعقل کرده، اون معقول وجود پیدا می کند. یلزم و ذالک المعقول وجود و تلک صورت فی تلک الماده. و یقال ان النفس المقیست للدائین و غیر ذالک حاضی. گفته می شود که نفس مدبری که دعای نیایشگران را اجابت می کند و به حاجات محتاجان پاسخ می دهد و به ناله بینوایان عنایت می کند، این نفس مدبر است. این مرحله از عالم که به اذن الله در کارند. و یقال ان النفس المقیست للدائین، اون نفس مدبری که دادرس دادرسان است، مقیس اهل دعاست، و غیر ذالک هذه، این نفس است، این مدبر است، این مرحله از وجود است که به اذن الله کارند. و یشبه ان یکون ذالک حقا، این حق باشد، این به نظر میرسه که همین طوره، این حرف درست، اون که گفتن حرف درستی زدن، اگرچه به اذن الله در تمام موجودات نهفته است. فانه ان کان دعاء مستجاب فیکون سببه مثل هذا الجوهر. خب وقتی دعای مستجاب می شود، سبب استجابت مثل این جوهر است، این نفس مدبر است، او به اذن الله تدبیر کرده است و این دعا را اجابت کرده است. چرا؟ و ذالک لانه کل ما یشاهد تغیرات الماده فیعقل صورت نظام الخیر و الکمال الذی یجب هناک فیکون ما یعقل. سرش آن است که این مدبر کائنات هرگاه مشاهده می کند تغییرات ماده را و اون صورتی که نظام خیر و کمال است، اون را تعقل می کند و این تعقل او تحقق می یابد. و ذالک لانه کل ما یشاهد، اون مدبر تغییرات ماده را، در این تغییرات فیعقل و صورت نظام الخیر و الکمال رو تعقل میکنه، چون علم او علم فعلی است نه انفعالی، الذی یجب هناک، آنجا ضرورت دارد برای اون مغیرات تغیرات، فیکون این کانه تامه است، فیکون ما یعقل، و اونجا او تعقل کرد تحقق یافت، اونجا که تعقل میکند تعقل میابد. و کذالک یجوز ان یکون مشاهدته لتغیرات الاحوال فی سکان هذا العالم یحدث فیه منها تعقل. و همچنین وقتی تغیرات را مشاهده می کند، برای کسانی که در عالم طبیعت سکونت دارند و خیر آنها را مشاهده می کند، قهرن این تعقل او هم تحقق خواهد یافت، چون علمش، این علمش چون فعلی است، سبب تحقق عین معلوم خواهد شد. و کذالک یجوز ان یکون مشاهدته لتغیرات الاحوال فی سکان هذا العالم یحدث و فیه در آن نفس مدبر منها از مشاهده تغییرات تعقلون. وقتی تعقل در اونجا حادث شد للواجبه که ضروری الوقوع خواهد بود، الذی یدفع به ذلک النقص و شر و یجلب الخیر. این تعقل او که تحقق پیدا کرد همان است که نقص و شر از آن موجود دفع می شود و آنچه خیر است جلب می شود. فیت و ازالک تعقل وجود و شیء متعقل، همون که چند بار عرض کردیم این علمشون فعلی است، سبب تحقق او سبب تحقق عینی معلوم خواهد بود. تابع از تعقل او، تابعیت میکنه تعقل او را تحقق اون. فیت با ذالک تعقل وجود الشیء متعقل. فان عنایت مثل هذا الجوهر یجب ان یتکون. پس عنایت و تدبیر این جوهر و مدبر کائنات ضرورت دارد که تحقق پیدا بکند. اینجور نیست که او عنایتی بکند و تعقلی داشته باشد و تحقق پیدا نکند، نمی شود اینجور. فإن عنایت مثل هذا الجوهر یجب ان یتکون. فکل نقص و شر يدخل في هذا العالم واجزائه ليتبع تلك العنايه ما يزيلهما من الخير والنظام. پس هر نقص و شری که در این عالم، در این کائنات و اجزای اوست، این ليتبع ذلك العنايه را که ما يزيلهما اون شر و نقص ازاله می شود، من الخير والنظام. او خیر نظام رو تعقل میکند، اونگاه خیر نظام تحقق پیدا میکند. فلا یجب ان یختص ذلک به شیء دون شیء. او مدبر کل کائناته، اینجور نیست که مخصوص به شیئی از کائنات دون شیء دیگر باشد. او به اذن الله در این مرحله از وجود ایجاد شده است برای تدبیر مادون، اداره مادون. فلا یجب ان یختص ذلک به شیء دون شیء. فان کان دعاء لا یستجاب او شر لا یدفع فهناک شیء یا سر لا یطلع علیه و اصل عنایت و لای توجبه. می فرماد حالا گاهی کسی دعا می کند و دعای او مستجاب نمی شود یا شر دفع نمی شود. خب در این جور مواقع یک سریست، در حالی که اون مدبر کائنات فقط خیر نظام را تعقل می کند. حالا این دعا رو مستجاب نشد، شر دفع نشد، این یک سر دیگر دارد، یک چیزیست که لا یطلع علیه، اطلاعی از او برای همگان میسور نیست مگر کسانی که به سر القدر آگاهی داشته باشند که بتوانند بفهمند که اینجا چرا دعا مستجاب نشد، چرا این شر دفع نشد و مانند اونها. نظام فرماد و اصل عنایت و لا توجب او، شاید حالا عنایت او موجب این دفع یا این استجابت نبوده، به خاطر یک مصلحت دیگری است. و معنی العنایه ما اوضعناه، که قبلا درباره عنایت بحث کردم. و قال فی فصل آخر یلیه معقود لبیان وجود امور نادره ان هذه النفس حتی مغیرت للطبیعه. ابن سینا در همون کتاب مبدأ و معاد در فصل دیگری که در کنار اون فصل است، یعنی فصل نهم، عنوانی رو قرار دادن در بیان وجود امور نادره از این نفس، یعنی این نفس مدبره، این مدبر کائنات، از او چیزهایی صادر می شود که اینها با اوضاع عمومی طبیعت می بینید مغایرت دارند. یه امور نادری، یعنی خارق عادت، از او خارق عادت طبیعی از او صادر می شود. و قال فی فصل آخر یلیه معقود لبیان وجود امور نادره ان هذه النفس، نفس مدبر کائنات، حتی مغیرت للطبیعه، اموری که طبیعت را دگرگون می کند، نه اینکه قانون علیت را تغییر بدهد، بلکه خلاف طبیعت است، خارق عادت طبیعی است، نه اینکه خلاف قانون علیت باشد. در اینجا می فرماد ولما کان تعقل و مثل هذا الجوهر یتبعه صور المادیت و فی الماده فلا یبعد ان یهلک به شریر او یتعیش به خیر او یحدث نار او زلزله او شیء من الاشیاء الغیر المعتاده. می‌فرمایند چون این نفس مدبر خیر موجودات تحت تدبیر خود است، چون این نفس مدبر خواهان خیر موجوداتی است که در تحت تدبیر او هستند و اونا رو تعقل می‌کند، و این تعقل هم عنایت است و علمی است فعلی نه انفعالی، و صور مادی در ماده تابع این خیر است، بنابراین بعید نیست که هلاکت یک انسان شری را تعقل بکند و او نابود بشود، یا زندگی و حیات یک انسان خیری را تعقل بکند و او زنده بماند. و لما کان تعقل و مثل هذا الجوهر یتبعه صور المادیت و فی الماده، چون سراسر عالم کائنات منقاد اویند، مطیع اویند، تابع تدبیر اویند، پس بنابراین بعید نیست فلا یبعد ان یهلک به، از عنایت او شریری، آدم شری، او یتعیش به خیر، او یحدث نار، آتشی به وجود بیاورد یا زلزله‌ای به وجود بیاورد، او شیء من الاشیاء الغیر المعتاده، یه چیز غیر عادی را به وجود بیاورد، بارانی در غیر موسمش، جایی زلزله‌ای، چه اینکه دفع زلزله، دفع سیلی، همه اینها. چرا اینجوری است؟ بعید نیست. می‌فرماید لأن المواد الطبیعیت یحدث فیها ما یعقله هذا الجوهر فیجوز ان یبرد حارها و یسخن باردها. تحلیل مطلب این است که این جوهر مدبر کائنات ولی عالم طبیعت است. عالم طبیعت و کائنات در تحت ولایت این جوهر است. او تصرف می کند اونجور که تدبیر او این نظام را به اذن الله اقتضا می کند. لأن المواد طبیعت یحدث فیها ما یعقله هذا الجوهر، اون که او تعقل کرده او اونجا حادث میشه و عالم طبیعت منقاد اوست. بر این اساس فیجوز ان یبرد حارها. این جوهر مدبر آتشی را سرد کند. یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، که آتش را برای او خنک کند. یا بد یسخن و بارده ها، یبرد و حاره ها و یسخن و بارده ها، آتشی را خنک کند و خنکی را گرم کند. و یحرک ساکنه ها و یسکن متحرکه ها، یک شیء ساکنی را به حرکت در بیاورد یا یک شیء متحرکی را ساکن کند. و این در عالم هست، این تأثیرات هست. این که می‌فرماد و یحرک ساکنها و یسکن متحرکها، یک روایتی نقل شده از که یک وقت والده ماجده وجود مبارک امام باقر علیه السلام، حضرت فاطمه نامی که این بزرگوار فرزند امام حسن مجتبی علیه السلام است، همسر امام سجاد علیه السلام است و مادر امام باقر علیه السلام، روایت نقل شده که این بزرگوار وقتی از کوچه عبور میکرد ناگهان دید دیواری در شرب خراب شدن است. در همون حالت خطاب کرد به دیوار و گفت تو را به مصطفی قسم بر سر من خراب نشو. مشاهده کردن که این دیوار در حال ریزش و خراب شدن، در همون حالت نیمه ریزش موند. اون متحرک ساکن شد. وقتی اون بزرگوار از اونجا عبور کرد دیوار ریخت. و کم لهم من نظیر. فهین ازن تحدث و امورون لا ان اسباب طبیعیت ماضیه. این امور که در سطح طبیعت انجام می شود، علت قابلی آن خود طبیعت است، اما علل فاعلی دیگر طبیعت نیست. علل فاعلی طبیعی ندارد. فهین ازن تحدث و امورون لا ان اسباب طبیعیت ماضیه، بل دفعتن انهاز الاسباب غیر طبیعی الحادث. اینا تدریجی نیست، دفعی است و یک سبب غیر طبیعی و امور نفسانی در طبیعت تأثیر میکنه. کما ان اصناف من الحیوان و النبات التي من شأنها ان تتكون بالتوالد تتكون لا على سبيل التوالد. اونطوری که در گروهی از حیوانات و نباتات است که شأن اونها این است که از طریق پدر و مادر به دنیا بیان، اما میبینیم گاهی طوری است که یک علتهای غیر طبیعی است که از توالد متولد نمیشوند. کما ان اصناف من الحیوان و نبات التي من شأنها ان تتكون بالتوالد، منتها اینا تتكون لا على سبيل التوالد، ان اسباب طبیعیه مشابهت لها، نظیر همون که میبایستی از پدر و مادر متولد میشدن، بل على سبيل تولد. و یحدث فیها صورون حادثتون جدیدتون، و اون که هم تولد یافته در او صور جدیدی حادث می شود که اون مبادیشون این صور را نداشتن، اون مبادی طبیعی این صور را نداشتن. لم تکن فی مبادی ها. و یکون ذالکه ان تعقل حاضر جوهر، اینها از تعقل همین مدبر کائنات است که این مدبر کائنات اینجور تعقل کرده و تحقق یافته است. ولا یجب ان ینکر ان احوال تدبیر امور غیر معوده. شایسته نیست یک انسان عاقل انکار کند این امور را. این واقعیت هایی است که در عالم هست و این حرف ابن سیناست. ولا یجب ان ینکر من احوال تدبیر امور غیر معوده. فهاهنا نوادر و عجائب و اسبابها مثل هذا الذی وصفنا، که علل طبیعی ندارن، اینا از روی علل نفسانی ایجاد شدن که نفس اون مدبر کائنات اینها را تعقل کرده و تحقق یافته است. البته این بحث در اینجا مطرح هست به عنوان سوال که خب انسان‌ها چگونه می توانند با این مدبر کائنات ارتباط برقرار کنند؟ دعاهای ما استجابتش که به اذن الله از طرف این هاست، انسان چگونه می تواند با اینها ارتباط برقرار کند و مانند اینها؟ چون همه کار اینا به اذن الله است. وقتی انسان از ذات اقدس اله مسئلت کرد، خب این سوال ها برمیگرده به اسماء کلی و جزئی حق تعالی و اون کانال مدبرات عالم. وقتی انسان از خدا طلب می کند، در حقیقت تأثیر در این مدبرات هم خواهد داشت. ثم قال فی فصل آخر بعد کلام من هذا الباب، در پایان فصل دهم همون کتاب مبدأ و معاد، ابن سینا در اینجا مطلبی را نقل میکنه. البته قضیه ای را در اینجا نقل میکنن که این قضیه به عنوان تأیید است نه به عنوان دلیل. این اونچه که فرمودن به عنوان تأیید قضیه را نقل میکنن، میفرمان چنین چیزی هم واقع شده است. و سمعت ان طبیبا، البته اونچه به عنوان مؤید است این که نفسانیات در سطح طبیعت مؤثرن به عنوان یک تایید. و سمعت ان طبیبا حضر مجلس ملک من سامانیان، سامانیین. ابن سینا میگوید من شنیدم یک طبیبی، یک پزشکی در مجلس یکی از پادشاهان سامانی حضور داشت، یعنی طبیب دربار اونجا بود. و بلغ من قبوله له ان احل له لمواکلته على المائده التي توزع له في دار الحرم. این پزشک دربار پادشاه سامانی مقبولیتش در نزد اون سلطان اونقدر زیاد شده بود، این طبیب دربار به قدری پیش اون سلطان سامانی مقرب شده بود که اون سلطان او را اهل این یافت که با او هم غذا شود و در کنار سفره غذا او را بنشاند، اون هم در حرم سرای این پادشاه سامانی که غیر از اون سلطان مرد دیگری اونجا نبود، حرم سرای او بود و همه زنها بودن. و بلغ من قبوله له ان احل له، یعنی این اهلیت را در او یافته بود که با او سر سفره هم غذا بشود. لمواکلته على المائده التي، اونم در جایی که این سفره توزع له فی دار الحرم، سفره‌ای که در حرم سرا پهن میشد. حرمسرایی که ولا یدخلها من الذکور داخلون، هیچ مردی غیر از این سلطان و این پزشک در اونجا نبودن. و انما یتولى الخدمه بعض الجواری، خدمتکاران اونجا همه زنهایی بودن که متولی خدمت اونجا بودن. فبینا جاریتون تقدم الخان و تزعه، یکی از این جاریه ها که مسئول سفره پهن کردن بود و غذا چیدن بود، حالا یا یکی از اونها مشغول سفره پهن کردن و غذا چیدن بود، تقدم الخان و تزعه، از قوستها ریحون و منعتها الانتصاب و کانت هزینت. این جاریه که مشغول سفره پهن کردن بود، ناگهان دیدن که قلنجی در اعصاب او پیش آمد، ایشون خم شده بود غذا را بگذارد، به طور این قلنج اعصاب او را درگیر کرد که دیگه نتونست بلند شه، همون حالت قفس مون، اینه به تعبیری خشک شد بدنش، نتونست دیگه راست بشه. از قوست ها ریحون، به تعبیر طب قدیم این باد قلنج اعصاب او رو درگیر کرد، و منعتها منعت الانتصاب، یعنی مانع شد او را اینکه ایشون بخواد بلند شه. و این جاری هم تو بین جاریه های اونجا جزء جاریه هایی بود که سلطان خیلی او را تکریم میکرد، مکرمه بود نزد او، و کانت اون جاریه حذیتن عند الملک، یعنی خیلی مکرم بود. وقتی دید این جاریه این حالت پیدا شد، فقال اون سلطان به این طبیب، به این طبیب دربار گفت عالجها فی الحال علی کل حال، این جاریه رو باید معالجه کنید همین الان به هر حال. خب اونجا دیگه نه حاکمیت عقل است و نه حاکمیت تخصص است، حالا فقط این باید و نباید هاست. عالجها این جاریه رو فی الحال علی کل حال. این طبیب بیچاره هم فلم یکن عند الطبیب تدبیر طبیعی فی ذلک الباب که یشفی بلا مولتن، خب او هم که اونجا میخواد یک تدبیر طبیعی با دارو و درمان و مانند اینها که براش ممکن نبود، اگر میخواست انجام بده این زمان میبرد، الان دستور آمده که این را همین الان باید معالجه کنی. فلم یکن عند الطبیب تدبیر طبیعی فی ذلک الباب که یشفی، اونم بلا مولتن، ففزع الی تدبیر نفسانی، چون تدبیر طبیعی براش ممکن نبود به تدبیر نفسانی متوسل شد. و امر ان یکشف شعرها، دستور داد که بیان موهای او را مکشوف کنن، که معلومه این جاریه در اونجا با حجاب و با حیا هم بوده. دستور داد او که الان حالت گرفتگی براش پیدا شده، نمیتونه راست بشه، موهای سرش رو مکشوف کنن. فما اقنا، موهایش رو مکشوف کردن، سودی نبخشید، فایده ای نداشت. ثم امر ان یکشف بطنها، دستور را لباس های او را در بیارن، فما اثرت، این فایده ای نداشت. ثم امر ان یکشف عورتها، فلما حاولت الجواری ذالکه، خب بالاخره گوشش که میشنید که چه دستوری داده است، همین که شنید پزشک چنین دستوری داده است، چون جاریه معلومه که با حجاب بود، با حیا بود، با غیرت بود. فلما حاولت الجواری ذالکه نهزت فیها حرارتن قویتن، اون حرارت قوی که محصول اون غیرت بود در درون او به وجود آمد. نهزت فیها حرارتن قویتن، یک حرارت قوی در بدن او به وجود آمد. اتت علی ریح الحادثه، مسلط شد بر اون قلنج، بر اون باد قلنجی که حادث شده بود تحلیلا، و اون باد قلنج رو تحلیل برد. فانزعجت مستقیمتا سلیمتا، برخاست و مستقیم شد و اون درد از او برطرف شد. خب اونجا که ابن سینا میگوید من این را شما شنیدیم که این چیزی، معلوم میشود که گاهی امور نفسانی در امور مادی تأثیرات میگذارد، تأثیر خاص میگذارد. اصولا بدن را اندیشه اداره میکند و امور نفسانی و اندیشه است که بدن را در تحت تدبیر خودش دارد. و در اینجور مواقع، خب این قضیه حالا راست باشه یا نباشه، با عنوان معیدشون نقل میکنن که نفسانیات در سطح طبیعت مؤثرن. و این را فراوان دیدیم، شنیدیم، یعنی احساس نداره یک چنین قضیه این چنینی خیلی وقتا شده برای ما پیش آمده مکرر، که مشکلاتی داشتیم، مریضی هایی داشتیم، سردرهای عجیبی داشتیم، به قصد استشفا می اومدیم در جلسه درس، می اومدیم در جلسه درس، سردردی که قوی ترین مسکن را استفاده می کردیم تأثیر نمی داشت، به سختی می اومدیم سر درس. وقتی درس رو شروع می کردیم، تقریر درس شروع می شد و مسئله اندیشه و تفکر انسان، اون قوای ادراکی انسان به تکاپو می افتاد، اون درد یادمون می رفت. درس تمام می شد، می اومدیم بیرون، بعد از مدتی دقایقی اون درد دوباره می اومد، یادم می اومد که یک چنین درد سردرد عجیبی داشتیم، منتها در اون مدت درس یادمون می رفت. یعنی اندیشه در بدن تأثیر می گذارد و این تأثیرات هست، همه دیدیم بالوجدان. حالا این قضیه را میشون اینجا نقل کردند تا انشالله برسیم به بحث فصل 14. هم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.